سلام، به 16 اپیزود رادیو پیشه خیلی خوش اومدین. این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه و تولید میشه. توی این قسمت ما پای صحبت‌های مهسا که الان دیجیتال مارکتر شرکت کافه بازار هست میشینیم. مهسا از تجربه‌های مسیری که تا الان توی این نقطه طی کرده برامون میگه. شنیدن داستان مهسا از این جهت که توی طول مسیرش چقدر شهامت و جسارت داشته و ناامید نشده برای خود ما هم جذاب بوده. بعد از صحبت‌های مهسا، نادیا هم چند تا از تجربه‌های مصاحبه‌های اخیری که داشته رو برامون تعریف می‌کنه. شنیدن این اپیزود به کسایی که تازه دنبال شروع مسیر کاریشون هستن یا کسایی که میخوان مصاحبه‌های متعدد برای یه شغل جدید داشته باشن و از همه مهمتر به کارفرماها و کارشناسای منابع انسانی توصیه میشه. از این جهت که کارفرماها با گفتن چه حرفایی یا انجام دادن چه کارهایی توی جلسه مصاحبه ممکنه نیرویی که مناسب اوناست رو از دست بدن. به تجربه های مهسا که گوش میکنیم میبینیم که بعضی از شرکت ها یه سری مسائل اولیه مثل اینکه توی روز اول باید چه امکاناتی رو فراهم کنن رو هم حتی رعایت نمیکنن. مثلا کارج رو پشت در معطل میذارن. امیدواریم این کارفرماها همونایی نباشن که وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن نیروی خوب نیست. خب بریم سراغ تجربه مهسا از اولین مصاحبه بعد از فارغ التحصیلیش.
من مهسا همتی هم، کارم دیجیتال مارکتینگه و حدوداً 7 سالی هست که کار میکنم. شروع کارم قاعدتا با دیجیتال مارکتینگ نبوده و خب توی ابتدای کار حتی کار صفحه‌آرایی کتاب، پشتیبانی فروش و حالا سرپرستی فروش رو انجام میدادم. بعد که دانشگاهم تموم شد تصمیم گرفتم بیشتر تو حوزه رشته‌ای که درس خوندم کار کنم و من آیتی خونده بودم. برای همین به عنوان پشتیبان نرم افزار برای شرکت خیلی بزرگ آیتی تو ایران رزومه فرستادم. چند مرحله آزمون اینترنتی داشت، حتی آزمون حضوری داشت و خب همه این مراحل رو قبول شدم و به مصاحبه حضوری دعوت شدم. اتفاق عجیبی که افتاد این بود که به من گفتن که خب قصد ادامه تحصیل داری؟ که خب من 23 سالم بود و گفتم بله، دوست دارم که ارشد بخونم. گفتن که اوقات فراغت تو چیکار می‌کنی؟ گفتم خب خیلی من با دوستان بیرون میرم، فیلم می‌بینم. و بهم گفتن که ببین اگر که بیای اینجا نباید ادامه تحصیل بدی، خیلی نباید به اوقات فراغتت فکر کنی، حداقل تو 6 ماه اول یعنی تو تفریحی نداری، ممکن روزهای تعطیل هم بیای و اینکه نباید ادامه تحصیل بدی. و گفتن که تو ادامه مسیر مصاحبه نگو که میخوای ادامه تحصیل بدی. من همونجا وقتی اومدم خونه خیلی مشورت کردم با خانواده‌ام و به این نتیجه رسیدم که اصلا این کاری نیست که من بخوام باشم توش، اما خب ادامه دادم که بدونم که چه اتفاقی بخواد در آخر بیفته. به مصاحبه دوم دعوت شدم که با یه آقای تقریبا میان سالی مصاحبه کردم که فکر می‌کنم مدیر اون بخش بود. ایشون وقتی رزومه منو دیدن گفتن که دانشگاه کجا خوندی؟ حالت تحقیرآمیزی. رزومه رو بررسی می‌کردن و من گفتم که خب آزاد. و گفتن که آزاد؟ سر تکون دادن و بعد بهم گفتن که خب رتبه کنکور چند شده. حالا من دقیقش اون موقع یادم نبود ولی خیلی حدودی بهشون گفتم، مثلا خب خیلی دقیق یادم نیست ولی فکر می‌کنم این شده. باز سر تکون دادن و اینکه من خیلی اعتماد به نفسم از دست دادم اونجا، خیلی اصلا تمرکزم از دست دادم و بعد جلوی یه سال هوش گذاشتن و گفتن که خب اینو جواب بده. خیلی تمرکزم از دست داده بودم، اصلا نمی‌دونستم چجوری، اصلا نمی‌تونستم بخونم اون سوالو و بهشون گفتم که من نمی‌تونم. و خب سنم هم کم بود، تجربه مصاحبه نداشتم و ایشون هم فقط جمله به من گفتن و گفتن که موفق باشی. اون موقع تجربه تلخی بود برام این اتفاق، این مصاحبه، با اینکه خودم اصلا دوست نداشتم توی شرکت کار کنم ولی کلا رفتار جوری بود که خیلی خوشایند به نظرم نیومد. مدت کوتاهی حتی اعتماد به نفسم از دست دادم، اما خب این باعث نشد که من ادامه ندم.
توی مصاحبه دوم راه خودشناسی برای مهسا باز شده.
برای شرکت نرم افزاری بزرگ دیگه توی ایران رزومه فرستادم. توی پارک فناوری پردیس بودم و خب تا اونجا رفتم و مصاحبه کردیم با هم. اون یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که من تو زندگی من انجام دادم و خب اتفاقی که افتاد این بود که تو اون مصاحبه سوالایی از من پرسیده شد که من باعث شد من خودم رو بیشتر بشناسم. من اونجا فهمیدم که من اصلا مسیر شغلی رو مشخص نکردم. من اصلا نمیدونم که میخوام چیکارا بشم. اصلا من تخصص و مهارتی ندارم. صرفا یه دانش از دانش دانشگاه دارم و یه سری تجربه فروش و خب زبانم هم بد نبود. اون مسابقه اصلا خیلی عجیبی بود برام، حتی بعد از اون که من از اونجا اومدم بیرون دوباره صدام کردن، برام ماشین گرفتن که منو از کنار جاده تا حداقل پردیس یه شهری برسونه که من از اونجا بیام تهران. یعنی هیچ وقت رفتارشون رو یادم نمیره واقعا. و من وقتی از در اونجا اومدم بیرون میدونستم که قبول نمیشم، ولی خیلی تجربه خوبی و خیلی تاثیر گذاشت تو ادامه مسیر من. یک آزمون تست در واقع شخصیت دادم به نام MBTI. تیپ شخصیتی رو در آوردم و یکم درماش مطالعه کردم، متوجه شدم که چه نوع شغل‌هایی نزدیک بهشه و میتونه مناسب باشه براش. درباره هر کدوم از اون شغل‌ها بررسی کردم و خب دیدم که دیجیتال مارکتینگ، سوشال میدیا مارکتینگ کاریه که من دوستشون دارم. بیشتر دربارشون خوندم، مقاله خوندم، کتاب خوندم، کمک گرفتم از دیگران و حتی موقع دوره آموزشی هم رفتم و من حدود 7-8 ماه کنار کار اصلیم کار دیجیتال مارکتینگ رو هم یاد میگرفتم. و اتفاقی که افتاد، من بعد از خب 7-8 ماه دوباره اپلای کردم برای یک شرکت تو حوزه دوربین مدار بسته بود و خب خیلی شرکت بزرگ و خوبی بود. رفتم مصاحبه اول و قبول شدم. تو مصاحبه خیلی سوالات جالبی می‌پرسیدن و یکی می‌خواستن که هم کار گرافیکی بکنم هم کار سایتشون، پشتیبانی سایت و کار گرافیکی و اینا. یه سوال از من پرسیدن و گفتن که با این میزی که الان اینجا نشستیم پشتش چه کاری میتونی انجام بدی؟ من گفتم که نمیتونم، یعنی خب جز این که مثلا ما بشینیم پشتش چی کار میشه کرد؟ و گفتن خب مثلا همینجا غذا هم بخوریم. گفتم میشه جلسه بذاریم و به من گفتن که میشه اینجا یه دوشک انداخت خوابید. من خیلی تعجب کردم، گفتم که اگه اینطوره که خب میشه دو تا راکت پینگ پونگ هم آورد اینجا پینگ پونگ بازی کرد. بعد خب بهم گفت ادامه بده و خب من ادامه دادم و چند تا کار دیگه گفتم و بعد ها فهمیدم یه سوالیه که تو حوزه خلاقیت میپرسن در واقع. و مرحله اول قبول شدم، ولی خب تو مرحله دوم به من گفتن که با وردپرس آشنایی داری؟ که گفتم نه و خب بخاطر همین من مسابقه رد شدم، چون اونجا خیلی دوست داشتم که قبول شدم. و وقتی که رد شدم یه حس بدی بهم دست داد. تصمیم گرفتم که همون روز پاشم برم وردپرس بخونم. یادم میاد که تو تحصیلات عید بود و من 5 روز زمان گذاشتم، 4-5 روز زمان گذاشتم وردپرس رو خوندم از توی اینترنت و اینکه دیدم چقدر چیز راحت و ساده‌ای بوده که من به خاطرشون موقعیت کاری رو دست دادم. من اونجا فهمیدم که مصاحبه رفتن حتی اگر نشه میتونه خیلی به من کمک کنه برای یادگیریم و برای اینکه بیشتر یاد بگیرم و توی اون مسیر شغلی که انتخاب کردم موفق تر باشم.
توی مصاحبه بعدی ازش یه درخواست میشه که باید ضمانت 2 ساله برای کارش بده.
یکی از جاهایی که تصمیم گرفتم که براش رزومه بفرستم شرکت نرم افزاری نسبتاً شناخته شده ای نبود و خب من داشتم از فیلد فروش تغییر کار میدادم به فیلد دیجیتال مارکتینگ. نامه که اولین مصاحبهش دقیقا از ساعت 10 صبح تا 10 دقیقه به 12 ظهر طول کشید. خیلی ازم سوال پرسیدن، اما یادمه که بعد اینکه سوالا رو پرسیدن یه تست هوش گذاشتن جلوام، وسط سوال هوش بود، من دوتاشو جواب دادم و یکیشو نصفه جواب دادم و خب اون مصاحبه رو قبول شدم. تو مصاحبه من گفتن که باید 2 سال ضمانت کار بدی توی این شرکت و خب این برای من خیلی عجیب بود. من دوست داشتم که توی یه شرکتی کار کنم چند سال و یاد بگیرم، رشد کنم، پیشرفت کنم، حاضر بودم 2 سال هم بمونم، ولی اینکه این ضمانت رو بدم حس بدی بهم میداد و من گفتم که خب من نمیدونم چه اتفاقی میفته، شاید من 1 سال دیگه مثلا اتفاقی بیفته که اصلا نباشم. اما من با این وجود ادامه دادم این مراحل مصاحبه رو و وارد مصاحبه مرحله دوم شدم که البته نمیتونم بگم مصاحبه بود، یعنی شروع کار بود. یعنی به من گفتن که 1 روز کاری بیا و به طور آزمایشی اینجا کار کن و هم تو آشنا میشی هم ما. این اتفاق، این روزی که من به عنوان آزمایش رفتم، یه روز توی تعطیلات نوروز بود و اینکه وقتی که رفتم خب من قرار بود ساعت 8 اونجا باشم و وقتی که رسیدم 10 دقیقه رو با متأخر رسیدم، اما دیدم که خب همه پایین وایسادن و هیچ کسی کلید نداره که بالا بره. تا 8 و نیم همه وایساده بودیم و آقای مصاحبه کننده اومد و کلید انداخت و بچه‌ها همه بعد از نیم ساعت معطلی دم در رفتم بالا. آدمایی که اونجا دیدم برام خیلی عجیب بود. چهره های ناراحتی داشتن. من گفتم حالا به خاطر شاید تعطیلات و به خاطر صبح زوده و این چیزاست. ولی خب به اینطور نبود. وقتی که توی تایم نهار باشون صحبت کردم دیدم که هیچ کدوم راضی نیستن. من خیلی از اونجا با خوشم نیومد راستش، به خاطر حالا هم این موضوع هم موضوعی قبل از صحبت با این دوستان انجام داده بودم. من وقتی که نشستم حالا پشت میز و خب هنوز با هیچ کسی صحبت نکرده بودم و خب اون آقا اومد دوباره یه فرم گذاشت جلوی من و گفتش که خب اینو پر کن. فرم رو که اومدم پر کنم یه ربع فرم پر شد و ایشون یک ساعت بعد اومد. من 45 دقیقه بدون اینکه کاری بکنم پشت یه میز نشسته بودم و به من گفتن که یه محتوایی رو بشین بنویس درباره فلان موضوع و اسکرین من رو هم کامل میدیدن، یعنی شیر کرده بودن با سیستم خودشون.
و توی روز اول کاری نحوه فیدبک دادن باعث میشه که مهسا اونجا رو هم انتخاب نکنه.
من نشستم و تحقیق کردم، چند تا کتاب خوندم، چند تا مقاله خوندم، یه سری نکات رو یادداشت کردم و حالا اون مقاله رو به درست یا غلط نوشتم. اما نحوه فیدبک دادنشون انقدر منو ناراحت کرد، واقعا خیلی به نظرم بد به من فیدبک دادن. و من گفتم که هر کس دیگه ای بود من الان بهش گفتم کل مقالهشو پاک می‌کردم، میگفتم از اول بنویس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من نیم فاصله گذاشته بودم تو مقاله، تو بین کلماتم. این فیدبک خیلی ناراحتم کرد و خب بعدش هم که با یه سری از بچه‌ای که اونجا بودن صحبت کردم و فهمیدم که اصلا کلاً سیستم اینجوریه که اونجا تیمی کار نمی‌کردن. یه نفر به بقیه میگفت که باید چی کار کنن. سیستم مدیر رئیس و کلاً مرعوسی بود. من گفتم برو فردا بیا و خب وقتی اونجا اومدم بیرون خیلی حالم بد بود، چند ساعت واقعا پیاده روی کردم. فکر میکردم پس اون گفتم که فردا نرم و بهشون پیام دادم گفتم که من فکر میکنم که سیستم کاری شما به روحیات من نمیخوره، من دوست دارم تو تیم کار کنم. و من گفتن که مرسی که فیدبک به ما دادی ولی مطمئن باش تو هیچ وقت تو زندگیت موفق نمیشی، تو زندگی کاری هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسی چون که آدم راحت طلبی هست. باز چند روز به خاطرش ناراحت بودم ولی خب اینو هم فراموش کردم.
توی مصاحبه بعدی یه منشور اخلاقی جلوش میذارم با بندای عجیب و غریب.
یادمه که برای کارشناس سوشال مدیا و ایمیل مارکتینگ برای یه شرکتی اپلای کرده بودم که شبیه به یک آژانس بود، کارهای بقیه شرکت‌ها رو مثلا انجام میداد. در جواب درخواست من به من یه ایمیل زدن و گفتن که فرم مصاحبه رو، فرم استخدام رو به من فرستادن و گفتن که خب اینو پر کن که وقتی میای اینجا معطل نشی. گفتم که چقدر فرهنگ این شرکت بالایی که به معطل نشدن من اهمیت میده. نکته اولی که حضور رفتم خیلی نظرم رو جلب کردیم بود که یه دونه از این بتون‌های خیلی بزرگ جلوی در شرکت بود، از این بتون‌هایی که وقتی میخوان یه جوری پلم کنن جلوی اونجا میذارن. اما خب با این وجود من زنگ در رو زدم و بعد اینکه خب 10 دقیقه رو پایین معطل بودن چون هیچ کسی در رو میکرد نه کسی تلفن رو جواب میداد و خب بالاخره من بعد از یه رو رفتم بالا. به محض ورودم یک سری داک به من دادن که حدوداً 9 صفحه بود اگه اشتباه نکنم و اسمش منشور اخلاقی شرکت فلان بود. توش پر از شرط و شروط هایی بود که همه به نفع کارفرما بود. یکیش این بود که تا 3 ماه شما مثلا آزمایشی کار میکنید و ما تا 3 ماه حق داریم که بدون هیچ حق و حقوقی به شما بگیم که برو. وقتی که شما خواستی از اینجا بری باید 2 ماه یا 3 ماه زودتر به ما بگی، اما ما هر وقت که خواستیم میتونیم به شما بگیم که شما بری. مسئولیت همه وسایلت با توه. یعنی حتی یادم یه همچین چیزی بود که من فکرم که به این که اگه من یه خش بیفته رو سطل آشغالم باید مبلغشو جریمهشو بدم. مهمترین نکته که داشت و متعجب شدم به خاطرش این بود که من توی اون سال 96-7 به من گفتن که برای کارشناس دیجیتال مارکتینگ شما باید 30 میلیون تومان سفته. به اون نقطه که رسید اونو گذاشتن رو میز اون خانم و گفتن خب من با هیچ کدوم از این موارد این منشور شما موافق نیستم. من برم و گفتش که نه نرو. کجا بری؟ مثلا صاحب کو مصاحبه تو انجام بدی. من راضی کردن که بمونم و مصاحبه‌مو انجام بدم. من موندم مصاحبه‌مو انجام دادم و به اون مصاحبه کننده که خب خیلی آقای با شخصیت خوبی بودنم گفتم که واقعا منشوری که من دیدم خیلی تعجب می‌کنم. یعنی این مصاحبه رو من خیلی بیفایده می‌بینم چون من منشور رو قبول ندارم و خیلی تعجب می‌کنم که شما دارید با این فرهنگ سازمانی اینجا کار می‌کنی. و یکاش منشورتون همراه با اون فرم استخدامتون می‌فرستادید که بدونم که دارم توی چه شرکتی توی فرهنگ سازمانی میام. و خب از اونجا رفتم و فکر می‌کنم که برام ایمیلم فرستادن که برای همکاری بهشون مراجعه کنم ولی خب منصرف شدم.
و بالاخره مصاحبه بعدی یه مصاحبه معقول و خوبه.
یکی از بهترین تجربه‌های مصاحبه‌ام توی شرکت خیلی بزرگ ایرانی بود که حدوداً یک سال پیش انجام شد. خب این شرکت خیلی معروفه، 10 میلیون کاربر داره که دارن روزانه ازش استفاده می‌کنن. و اینکه به من گفتن که دوست داری حضوری بیای مصاحبه رو یا آنلاین، و خب من دوست داشتم حضوری برم و شرکت رو ببینم. همه چی سر ساعت شروع شد، یعنی بدون اینکه من معطل بشم. و قبل از اینکه ما مصاحبه‌مون شروع بشه، چون یک مصاحبه کننده حضوری همون توی شرکت حضور داشت و یکی از مصاحبه کننده آنلاین بود، قبل از اینکه خب ما جلسه مصاحبهمون شروع شه، اون کسی که مال کارشناس منابع انسانی هم بود به من یک هدیه کوچیک داد و گفت خب این هدیه از طرف منابع انسانی شرکت ما به شما، بخاطر اینکه تا اینجا اومدی و تو مصاحبه ما شرکت کردی. و خب خیلی به من حس خوبی داد، مصاحبه رو خیلی بهتر شروع کردم. راستش دو طرف مصاحبه کننده داشتم، کارشناس منابع انسانی سری سوالایی می‌پرسید که بدونه که من چقدر میتونم تو تیم کار کنم، رفتارم، مدل برخوردم، نحوه کنار اومدن با چالش‌ها و خب مثلا قدرت حل مسئله‌ام. و اون کسی هم که آنلاین بود بیشتر سوالات تخصصی می‌پرسید و اینکه همه چی خیلی خوب پیش رفت. بعد مصاحبه دوم شرکت کردم که مصاحبه دوم هم باز با یک مدیر بالاتر بود و با کارشناس منابع انسانی همون تیم، یعنی مارکتینگ. اون مصاحبه رو کامل آنلاین انجام دادم و اینکه یه سری سوالات خیلی معمولی و روتین از من پرسیدن و اون مصاحبه هم تموم شد. و حالا فارغ از نتیجه‌ش و این داستانا به کنار، اما من اون مصاحبه رو خیلی تجربه خوبی میدونم و فکر میکنم که خیلی جالب بود. همه چی منظم مرتب و اینکه یه حس خوب و یک یادگاری هم به من دادن که به نظرم این خیلی چیز مهمه، چون من همیشه از شرکتشون یک ذهنیت خوب دارم و اینکه همیشه تو ذهنم خیلی خوب جا گرفته.
اپیزود قبل که راهنمای یه جلسه مصاحبه خوب برای کارجوها بود، تأکید کردیم که سر جلسه مصاحبه به موقع حاضر بشن. توی این اپیزود که روی صحبتمون بیشتر با کارفرماهاست، بعد بگیم که کارفرماهای عزیز، زمان مهمترین دارایی هر کسیه. پس قاعدتاً شما هم سر جلسه مصاحبه باید همون زمانی که تنظیم کردین حاضر بشید.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. قرار شد که چند تا از تجربه های مصاحبه های اخیرم رو براتون تعریف کنم. اولیش مربوط میشه به همین موضوع زمان و متحد بودن کارفرماها بهش. چند وقت پیش من و یکی از دوستان برای یه پوزیشن یک سانه یک شرکت رزومه ارسال کرد. از سمت اون شرکت با دوست من تماس گرفتن و برای ساعت 5 باش قرار مصاحبه آنلاین رو گذاشتن. ساعت 5 که شد دوست من منتظر بود و فرد مورد نظر بهش پیام داد که اگر میشه نیم ساعت با تاخیر شروع کنه جلسه رو. نیم ساعت گذشت و نه تنها جلسه برگزار نشد، بلکه هیچ خبری هم داده نشد که چرا این اتفاق افتاده و آیا فرداش در آینده جلسه مجدد میذارن یا نه. چند روز بعد با من تماس گرفتن و برای همون ساعت 5 قرار مصاحبه رو گذاشتن. ساعت 5 همون فرد به من پیام داد که اگر میشه با یک ربع تأخیر جلسه رو شروع کنه. من قبول کردم. یک ربع شد نیم ساعت و اون ساعت 5 و نیم با من تماس گرفت. بعد از اون جلسه آنلاین هم یه جلسه حضوری رفتم شرکتشون. یادمه که بعد از پر کردن فرم استخدام 40 دقیقه منتظرشون بودم و مدیر ارشدی که میخواست با من مصاحبه کنه گویا رفته بود یه جلسه فوری با مدیر عامل. یک فردی رو همینطوری فرستادن توی جلسه برای اینکه من بیشتر از اون منتظر نمونم. و اتفاق عجیب این بود که توی حین مصاحبه وقتی من داشتم صحبت میکردم، توی اتاق دربسته توی این اوضاع کرونا اون ماسکش رو داده بود پایین و ویپ میکشید. من به سوالات اون جواب دادم و بعدش مدیر ارشد اومد دوباره همون سوالا و مجددا من مجبور بودم بهشون جواب بدم. تجربه عجیبی بود و خدا رو شکر که من اصلا برای این پوزیشن مناسب نبودم. چند روز بعدش از همون شرکت برای پوزیشن دیگه‌ای می‌خواستن با من مصاحبه کنن و من قبول کردم برای اینکه ببینم این دفعه چه کاری انجام میدم. قرار شد که ساعت 11 مصاحبه رو برگزار کنیم. ساعت شد 11، 11 و ربع، 11 و نیم و آخرش فرد مورد نظر زنگ زد، عذرخواهی کرد و گفتش که ما دو نفر هستیم که مصاحبه ها رو انجام میدیم. اون فکر میکرد که من اومدم سر جلسه و من فکر میکردم که اون اومده سر جلسه مصاحبه. خلاصه من قبول کردم که مصاحبه آنلاین رو شروع کنه. به محض اینکه پشت دوربین اومد، اولین جمله من بهش این بود که احتمالاً یا شرکت بسیار بی‌نظم بی برنامه‌ای دارین یا هیچ ارزشی برای وقت کارجوها قائل نمی‌شین. نکته جالبم اینه که این شرکت یک شرکت تقریبا بزرگ و معروف که هر روز تبلیغاتش رو همه جا می‌بینید و می‌شنوید هست. موضوع بعدی که کم آزاردهنده است فرم‌های استخدام شرکت‌ها و سوال‌های توشه. اصولاً وقتی برای یک آگهی و پوزیشن شغلی اقدام می‌کنی، رزومه خودتون رو هم می‌فرستی. ولی وقتی واسه مصاحبه اونجا دعوت می‌شید، مجبورید که فرم استخدام اون شرکت رو هم مجدداً تکمیل کنید. که خب قسمت زیادیش همون اطلاعات داخل رزومه‌تونه که مجبورید دوباره بنویسیدشون. سوالات عجیبی که تو این فرم ها وجود داره یه سری اطلاعات شخصیه، مثل اینکه وضعیت سکونت شما رو هم حتی میپرسن، اینکه استیجاری منزلتون یا متعلق به خودتونه، شغل پدر، مادر، خواهر، برادر. شاید بتونیم اینو قبول کنیم که شغل پدر و مادر ما به هر حال توی کودکی، نوجوانی یا حتی حال حاضر ما یه تأثیراتی دارن. قبول کردن سوالی مثل سوال اصالتن کنار سوال محل تولد واقعا یکم سخته. بله، جایی رفته بودم مصاحبه که توی فرم استخدامش بعد از سوال محل تولد سوال دیگه ای هم بود با عنوان اصالتن و خب به نظرم بوی قومیت ستیزی و نژاد پرستی میده. همین جایی که این فرم عجیب رو برای استخدام داشت، یک رفتار زننده دیگه رو هم انجام داد. یادمه که 20 دقیقه منتظر بودم تا فردی که قرار بود با من مصاحبه کنه اومد سمتم، منو هدایت کرد به یک اتاق. خودش رفت انتهای اتاق، رزومه من، فرم استخدامی که پر کردم و یک عالم برگه دیگر رو جلوی خودش قرار داد بدون سلام و احوال پرسی حتی کوتاه یا حتی اینکه خودش رو معرفی کنه. شروع کرد با یک لحن عجیب و زننده پشت سر هم سوالهای روانشناسانه طور پرسیدن. واقعا برام مشخص نبود که اون جلسه یه جلسه فنی و تخصصیه، مصاحبه HRه، اصلا اون فرد کیه. آخر مصاحبه من ازش سوال کردم و گفتم که من افتخار مصاحبه با چه کسی رو داشتم و اون گفتش که من آقای ایکس، مدیر فروش این شرکت هستم، که کاملا بی ربط بود به پوزیشنی که من براش رزومه ارسال کرده بودم. نتیجه اون مصاحبه‌ام هیچ وقت مشخص نشد. این موضوع بی نتیجه بودن و نامشخص بودن وضعیت مصاحبه ها هم چیزیه که کارجوها رو خیلی اذیت میکنه. توی اپیزودهای قبلی، اپیزود چطور کار پیدا کنیم که توش پلتفرم های کاریابی رو معرفی کردیم، توضیح دادیم که اونجا برای پوزیشن های مختلف شما رزومه میفرستید. یا رد میشید یا دعوت میشید به مصاحبه، که در هر دو صورت باید نتیجه مصاحبه رو یا علت رد شدن رو به شما اعلام کنن. اما خب خیلی از کارفرماها و شرکتها این کار رو درست انجام نمیدن و شما هیچ وقت نمیفهمید که چرا توی اون شرکت استخدام نشدید یا چرا اصلا رزومتون رد شده. تجربه عجیب دیگه‌ای که داشتم توی شرکت بسیار معروف و بزرگ صنایع غذایی بود. یادمه که فردی که داشت با هم مصاحبه میکرد توی جلسه مصاحبه 3 بار به من گفت میشه ماسکت رو بدی پایین؟ اگر یه موقع بیرون دیدمت بشناسمت؟ همراه این موضوع یه سری شوخی های عجیب و غریبم بود که واقعا فضای جلسه مصاحبه رو برای من ناامن کرده بود. جای دیگه ای هم مصاحبه رفته بودم که توی این اوضاع کرونا خود مدیر شرکت و 3-4 تا از کارکنانشون که دیده بودم بدون ماسک توی محیط تعدد میکردن. البته باید بگم کنار این تجربه های عجیب و غریب، تجربه های خوب هم بوده. شرکت هایی که به صورت معقول و حرفه‌ای مصاحبه رو انجام دادن، تمام مراحل مصاحبه رو به خاطر کرونا آنلاین انجام دادن و واقعا رفتاری نداشتن که تو رو ناراحت یا متعجب بکنن. اگه بخوام راجع به درخواستایی که کارجو از کارفرماها دارن صحبت کنم، میشه اینو گفتش که بهتر کارفرماها و کارشناسای منابع انسانی توی جلسه مصاحبه درباره حقایق و شرایط و فرهنگ کاری شرکتشون تا جایی که ممکنه صادقانه توضیح بدن. اگه پرداختیشون شرایط خاصی داره حتما بگن، یا هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنن دونستنش برای کارجو میتونه مهم باشه. چون اتفاقی که میفته اینه که بعد از یک مدت اگر کارجو موردی رو ببینه که نتونه تحملش کنه، ممکنه شرکت رو ترک کنه و این به نفع هر دو طرف نیست. خب توی این اپیزود سعی کردیم یک دیدی به شما بدیم اگر هنوز توی این مسیر پرپیچ و خم مصاحبه پا نذاشتید. نکته های خیلی مفید و مهم هم برای کارفرماها گفتیم. اگه این اپیزود رو دوست داشتین و به نظرتون اپیزود مفیدی بود، به دور و بریاتون که دنبال کار میگردن یا دارن میرن مصاحبه حتما معرفیش کنید. حتی میتونید واسه کارشناسای منابع انسانی شرکتتون ارسالش کنید. راستی اگر خودتون تجربه خوب یا بد یا عجیب و غریب از مصاحبه هایی که رفتید دارید، حتما توی کامنت برامون بنویسید. مرسی که همراهمون بودین. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.